با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 15، ادامه شهادت شخصی پولس رسول. اکنون در اینجا پولس شهادت شخصی خود به عنوان رسولی برای امتهای غیر یهود را خلاصه و جمع‌بندی می‌کند. به یاد دارید که او این رساله را به صورت شخصی شروع کرد. اکنون او بخش تعلیمات اصولی را ترک می‌کند و به آن نکته شخصی که رساله را با آن آغاز کرده بود باز می‌گردد، که در آن اشتیاق خود برای ملاقات روم را بیان می کند. در رومیان فصل 1 آیه 10 گفت: دعای دیگر من این است که اگر خدا بخواهد، پس از این همه انتظار سعادت دیدار شما نصیبم شود. اکنون گوش کنید چه می گوید. در رومیان فصل 15 آیه 14: ای برادران، من هیچ تردیدی در مورد درک عمیق و رفتار نیک شما ندارم و مطمئنم این مطالب را آنقدر خوب می دانید که قادرید آنها را به دیگران هم تعلیم دهید. من فکر می کنم که این قسمت یکی از دوست داشتنی متن است. پولس در این آیه یک معذرت خواهی با محبت و صمیمانه را به خاطر صراحت و گستاخی که در پخش تعلیمات اصولی در نامه به رومیان داشت را در میان می گذارد. توضیحات او به این دلیل نبود که آنان کمبود نیکویی و دانش داشتند، بلکه برعکس، چون آنان خودشان این قابلیت‌ها را در اختیار داشتند، پولس می‌توانست با صراحت و به طور واضح با ایشان سخن بگوید. آیا این نکته عالی نیست؟ او رساله به رومیان را به ما داده است برای اینکه بتوانیم در مورد این موضوعات مهم با هم صحبت کنیم. دوست من، درک و فهم رساله به رومیان یک بخش ضروری از رشد مسیحی شما می باشد. هر مسیحی بایستی تلاش کند تا کتاب رومیان را بفهمد، چون این کتاب به اصولی اساسی اشاره می کند که ایماندار را در ایمانش استوار می سازد. پولس در پند و نصیحت هایی که در این رساله می دهد بسیار فروتن و متواضع است. او بر میراث خدایی خداوندی نمی کند. در رومیان فصل 15 آیه 15 الی 16 می گوید: اما با وجود این، من با جسارت بر بعضی از این نکات تأکید کردم، چون می دانستم که فقط یک یادآوری کافی است، زیرا من به لطف خدا فرستاده عیسی مسیح هستم برای خدمت به شما غیر یهودیان، تا مژده انجیل را به شما رسانده، شما را همچون قربانی خوشبو به خدا تقدیم کنم، چون شما به وسیله روح القدس مقدس و مورد پسند او شده اید. وقتی پولس میگوید همانطور که نوشتم، در واقع به رساله خود به رومیان اشاره میکند. او واقعیت جسارت و گستاخی خود را توضیح می دهد در این که به یاد می آورد که او رسولی برای غیر یهودیان می باشد. بر پایه این مقامی که خدا او را برای آن منصوب کرده است که توسط فیض و رحمت خدا به او داده شده، او می تواند این خدمت را به انجام برساند، در این که اکنون برای رومیان نامه بنویسد. او در حال خدمت کردن به آنان می باشد. این مطلب بر الهامی بودن نوشته های پولس می افزاید و حقیقت آن را اثبات می کند. او از شیوه بیان کاهنین معبد استفاده می کند تا خودش را به عنوان خادمی که انجیل را موعظه می کند معرفی و شرح دهد. توسط موعظه پولس، غیر یهودیان بدون هیچ شریعت و مذهبی فقط از طریق مسیح مورد قبول و پذیرش می باشند. آنان تقدیس شدند که با کرنلیوس شروع شد و روح القدس در ایمانداران غیر یهودی ساکن گردید. کار تقدیس کننده روح القدس با یهودیان و غیر یهودیان از زمان تجدید حیات و تولد تازه آغاز می شود. از آن هنگام که روح خدا در ایماندار مسکن می گیرد. پولس پیام انجیل را اعلام می کند. ولی خدا روح القدس را به آنان می دهد وقتی که ایمان می آورند. باید به خاطر بسپارید که پولس به یک معنی خاص رسول غیر یهودیان بود. به عنوان یک کاهن اعظم پولس غیر یهودیان را به حضور خدا آورد و تقدیم او کرد. برای ما امروز دشوار است تا به تمام معنی و محتوای عمیق این موضوع پی ببریم و اکنون ما به عنوان غیر یهودیان وارد تمام این حقایقی شده ایم که در مورد ما بوده و به ما مربوط می شود. دوست من، اگر شما تا کنون هیچگاه از پولس رسول برای خدمت عظیمش به شما تشکر نکرده اید، اکنون وقت مناسبی است که از خداوند به خاطر وجود پولس شکرگزاری کنید. خدا پولس را به ما داد و به همین دلیل است که ما بایستی نامه او به رومیان را بخوانیم و بررسی کنیم تا بهتر و عمیق‌تر با پیام نجات بخش و پر از فیض آن آشنا شویم. در رومیان فصل 15 آیه 17 می‌خوانیم: بنابراین می توانم به تمام کارهایی که عیسی مسیح به وسیله من انجام می دهد افتخار کنم. پولس با جسارت برای ایمانداران روم این نامه را نوشت و حتی صمیمانه از آنها عذرخواهی کرد، چون درک می کرد که شاید این ایمانداران به چنین آموزش هایی نیاز نداشتند. اما با وجود این او با اطمینان برای آنان نوشت. هیچ نوع خودبینی و غرور شخصی در او یافت نمی شد. او خدمتگزار عیسی مسیح است و خواست و اراده او را انجام می دهد. توجه به این نکته بسیار مهم است. یک مشخصه وجود دارد که هیچگاه نباید در شخصیت یک خدمتگزار خداوند جایی داشته باشد و آن غرور است. خادم خدا نباید مغرور باشد. ما هیچگاه نبایستی خودخواه و خودمحور شویم، بلکه برعکس باید این جایگاه را همیشه در نظر داشته باشیم که در حال خدمت کردن به خداوند عیسی مسیح می باشیم و او است که فرمان داده و شایسته اطاعت کردن می باشد. رومیان فصل 15 آیه 18 الی 19 ادامه می دهد: من جرأت نمی کنم درباره خدمت دیگران قضاوت کنم، اما می توانم در مورد خدمت خود قضاوت کرده بگویم که مسیح مرا وسیله‌ای قرار داده برای هدایت غیر یهودیان به سوی خدا. من با پیام انجیل رفتاری شایسته و معجزاتی که نشانه‌هایی از جانب خدا هستند ایشان را به سوی خدا هدایت نمودم، و البته همه اینها به فیض و قدرت روح خدا بوده است. به این طریق بود که مژده انجیل را از اورشلیم گرفته تا ایلیریکوم به طور کامل اعلام کردم. در این متن پولس مطالب بسیار مهمی را در میان می‌گذارد. اگر بخواهیم پولس را بفهمیم و به خصوص متوجه شویم که آیا او یا پتروس کلیسای روم را تأسیس کردند، بایستی به آنچه در اینجا میگوید به خوبی دقت کنیم. پولس میگوید: من قضاوتی نمی کنم درباره کاری که خدا توسط دیگران به خصوص در میان غیر یهودیان انجام داده است. البته او نمی توانست افتخار کند یا قضاوتی داشته باشد در مورد آنچه در روز پنتیکاست به وقوع پیوست، که شروع خدمتی بود که نتیجه آن رسیدن پیام انجیل به غیر یهودیان بود. او نمی توانست افتخار کند که پیام انجیل را به اولین غیر یهودیان رسانده است. این شمعون پتروس بود که انجیل نجات بخش را به خانه کورنلیوس برد و با آنان در میان گذاشت. پولس فقط درباره کارهایی سخن میگوید که مسیح از طریق او به انجام رساند. او یک خدمت خاص به عنوان رسولی در میان قوم‌های غیر یهود داشت. معجزات، آیات و نشانه‌ها اعتبار و تأییدی برای رسولان و خادمان کلیسای اولیه محسوب می‌شدند. به رسولان این معجزات و نشانه‌ها داده شدند تا کلیسا را بر پایه درستی بنا کنند قبل از اینکه کلام خدا در عهد جدید به صورت کتاب نوشته شود. پولس در این باره به ایمانداران شهر افسوس در افسوسیان فصل 2 آیه 20 میگوید: شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می‌دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. او قصد نداشت بگوید که رسولان پایه و اساس می باشند. هیچ پایه و اساسی غیر از عیسی مسیح وجود ندارد. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می خوانیم: زیرا هیچ کس نمی تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. اما رسولان کسانی هستند که بنیاد عیسی مسیح را پایگذاری و برقرار کردند. همین مطلبی است که پولس در اینجا عنوان می کند. پولس می گوید که پیام مسیح از طریق او به ایلریکوم به طور کامل رسیده است. ایلریکوم منطقه ای از امپراتوری روم بود که در نزدیکی ایتالیا قرار داشت و از دریای آدریا تا رود دانوب گسترده شده بود. می‌بینید که پولس در این زمان از اورشلیم تا مناطق نزدیک به شهر روم پیام انجیل را موعظه کرده بود، اما هنوز کاملاً به شهر روم نرسیده بود. در ضمن گزارش ثبت شده ای از سفر پولس به آن ناحیه وجود ندارد. بدون شک او به مناطق زیادی سفر کرده بود که جزئیات آن امروز در دسترس ما نمی باشد. بعضی افراد معتقدند که پولس به اسپانیا نیز رفت. من ایمان دارم که این رساله آشکار می کند که او به اسپانیا رفت و فکر می کنم حتی به کشور انگلستان نیز سفر کرد، چون او تمام امپراتوری روم را همونطوری که می بینید در نظر گرفته است. در رومیان فصل 15 آیه 20 الی 21 می خوانیم: اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقاط دیگر نیز رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم، اما هرگز نخواستم در نقاطی مژده انجیل را بحث کنم که قبلا شخص دیگری در آنجا عده‌ای را به مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. در واقع من همان طرحی را دنبال می کنم که در کتاب آسمانی آمده است، زیرا اشعیای نبی گفته است: کسانی که از او بی اطلاع بودند خواهند دید و درک خواهند کرد. ترجمه دیگری از این آیات چنین میگوید: در حقیقت اشتیاق من این بوده است که مسیح را در جاهایی موعظه کنم که هنوز درباره او چیزی نشنیده بودند، برای اینکه بر پایه و اساسی که دیگران ریخته بودند چیزی اضافه نکنم، بلکه همان طوری که نوشته شده کسانی که هیچ اطلاعی از او ندارند ببینند و آنانی که تاکنون نشنیدند او را درک کنند و بفهمند. برای پولس افتخار بود که بتواند به عنوان پیشگام به منطقه‌ای برود که پیام انجیل موعظه نشده بود و او قصد رقابت با کسی را نداشت. پولس خدمت خاصی را بر عهده داشت. پولس در جایی که کلیسایی قبلا به وجود آمده بود خدمت نمی کرد، یا به جاهایی که دیگران قبلا رفته بودند نمی رفت. او یک مبشر حقیقی بود که بشارت و مژده عیسی مسیح را اعلام می کرد، همانطوری که در عهد جدید مشاهده می کنیم. پولس هیچگاه کمیته‌ای نداشت که کارهای زیربنایی را برای او انجام دهند و بعد او بیاید و هدایت کند. وقتی پولس به شهری وارد می شد کسی نبود که به او خوش آمد بگوید. شهردار شهر برای او مراسم سلام و درود برگزار نمی کرد. اگر کسی هم بود که به او سلام کند، معمولاً افسر پلیس بود که او را دستگیر کرده و به زندان می انداخت. از آنجایی که رسولان اساس و زیربنا را پایگذاری می کردند، ایمانداران می بایست بسیار مراقب می بودند و تشخیص می دادند که چه کسانی رسولان هستند و به چه کسانی گوش می دهند. پولس دارای آن اعتبار و نشانه هایی بود که خدا به رسولان داده بود. در مورد پولس و برنابا در اعمال رسولان فصل 14 آیه 3 چنین می خوانیم: با وجود این پولس و برنابا مدت زیادی آنجا ماندند و با دلیری پیغام خدا را به مردم اعلام نمودند. خداوند نیز به ایشان قدرت داد تا معجزاتی بزرگ و حیرت آور انجام دهند تا ثابت شود که پیغامشان از سوی خداست. می‌بینید اینها مشخصات و علاماتی بودند که رسولان و واعظین اولیه انجیل در اختیار داشتند. آنان با یک کتاب عهد جدید در دست نیامدند. این کتاب هنوز نوشته نشده بود. آنها با اعتبار خدا معجزات عظیم و حیرت آور آمدند. البته زمانی رسید که معجزات و نشانه ها دیگر علامت مشخصه نبودند. یوحنا رسول نزدیک پایان زندگی طولانی خود در دوم یوحنا آیه 10 می نویسد: اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید، حتی به او سلام نکنید. میبینیم که در آن زمان هم تعلیم صحیح علامت مشخصه یک مرد خدا بود و امروز نیز علامت مشخصه و معرفی کننده ایماندار حقیقی تعلیم صحیح است و نه معجزات و نشانه های ظاهری. حرکت غم‌انگیزی در زمان حاضر در جریان است، همان طوری که در آن زمان نیز وجود داشت. من هر روز با انواع تندروی، تعصب‌ها و تعالیم غلط و آموزش‌های اشتباه روبرو می‌شوم. اگرچه امروز حرکت روح القدس وجود دارد، اما باید هوشیار بود که حرکت شریر نیز در جریان است. شیطان شدیداً مشغول و فعال است. افراد بسیاری از خداوند دور شده و در انواع تعالیم غلط لغزش خورده و سقوط کردند. پولس بسیار دقت داشت که تأکید کند ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست، اما همچنین ملکوت خدا معجزات و نشانه ها نیز نمی باشد. ملکوت خدا هیچ یک از این علامت ها و نشانه های ظاهری نیست. ملکوت خدا در نیکی و عدالت نمایان و آشکار می شود. من درباره جلسات گروهی از افراد شنیدم که با یکدیگر جمع شده و در انواع آداب و رسوم شهوانی جنسی مشغول می شوند و هرگز برای خدا زندگی نمی کنند. آنگاه درباره معجزات مشخصی مانند سخن گفتن به زبانها حرف می زنند و ادعا می کنند که از سوی خدا هستند. دوست من، بسیار بهتر است که یک زبان پاک و آشکار و عاری از گناه داشت. اگر خداوند به زندگی شما وارد شده است، او شما را پاک و مقدس خواهد کرد. یک زبان پاک که کلام خدا را به درستی و صحیح اعلام کند، آن چه می باشد که امروز افراد بسیاری به آن نیاز دارند. پولس همیشه در جاهایی خدمت می کرد که پیام انجیل قبلاً به آنجا نرسیده بود. او یک مبشر و پیام رسان حقیقی بود. از آنجایی که پولس گفت که او به جاهایی که انجیل قبلاً موعظه شده بود نرفت، پس بنیانگذار کلیسای روم چه کسی است؟ او به طور آشکار هم در مقدمه و هم در اینجا اعلام می کند که او بنیادگذار و مؤسس کلیسای روم می باشد. در رومیان فصل 16 گروهی از افراد در روم معرفی می شوند که پولس آنان را می شناخت. گزارش های ثبت شده می گوید که پولس آنان را به سوی خدا هدایت کرد. او پیام انجیل را با این افراد در خارج از امپراتوری روم یا در مناطق دیگر در این امپراتوری در میان گذاشت و آنها سپس به شهر روم رفته بودند. ممکن است آنان در آنجا در حضور خداوند عیسی مسیح دور هم جمع شدند. مطمئن هستم که آنان بارها در مورد کشیش دوست داشتنی خود پولس صحبت کرده بودند. او آن کلیسا را نه با رفتن شخصی به آنجا تأسیس کرده بود، بلکه با هدایت از راه دور به آنان خدمت و کمک کرد. کسانی که از او بی اطلاع بودند خواهند دید و درک خواهند کرد. به نظر می رسد این اشاره زندگی پولس به عنوان یک مبشر بوده است. این آیه نقل قولی از اشعیا فصل 52 آیه 12 می باشد. پولس اشتیاق داشت که برود و انجیل را به کسانی موعظه کند که از نظر روحانی کور بودند. بعد از اینکه پولس موعظه می کرد، کسانی بودند که به او می گفتند: برادر پولس، من فهمیدم و می خواهم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرم. دوست من، هیچ چیز هیجان انگیزتر و عالی‌تر نیست از اینکه مسیح را معرفی کنید و افرادی را ببینید که به سوی او باز می‌گردند. در رومیان فصل 15 آیه 22 می‌خوانیم: در حقیقت من به همین دلیل در تمام مدت نتوانستم به دیدن شما بیایم. وقتی پولس می‌گوید نتوانستم بیایم، بایستی مطمئن باشید که موانع زیادی بر سر راه او وجود داشت که نتوانسته کاری را که مشتاق بود به انجام برساند. سنگ‌های مانع و تهدید کننده زیادی بر سر راه او قرار گرفته بود. رومیان فصل 15 آیه 23 الی 24 می‌گوید: اما اکنون دیگر خدمتم در اینجا خاتمه یافته و پس از سالها انتظار آمادم که به روم نزد شما بیایم. در نظر دارم به اسپانیا نیز سفر کنم. بنابراین بر سر راهم به آنجا توقف کوتاهی در روم خواهم کرد و پس از آنکه از دیدار شما اندکی سیر شدم، شما مرا به سوی اسپانیا بدرقه خواهید کرد. پولس این مطلب را به طور مشخص میگوید که میخواهد مسیر انجیل را به سوی شهر روم ادامه داده و به آنجا بیاید. اکنون در این قسمت به نکته‌ای غیر معمولی اشاره کرده و میگوید که خدمتم در اینجا خاتمه یافته است. سؤالی در اینجا مطرح میشود که منظور پولس از گفتن این جمله چیست؟ آیا میگوید که دیگر فرصت و امکانی برای اون نبود که انجیل را در آن قسمت از امپراتوری روم که در آن زمان در آنجا به سر می برد موعظه کند؟ آیا درها برای او بسته شده بود؟ آیا همه نجات یافته بودند؟ آیا به تمام گوشه و کنار بشارت انجیل داده شده بود؟ جوابی که من به این سوالها می دادم نبود. اما بعد از اینکه شهرهایی را که 7 کلیسا در آسیای صغیر در آنجا ایجاد شده بود را ملاقات کردم، در پاسخ منفی خود مطمئن نبودم، چون پولس و دیگر شاهدان همراه او وفادار و صادق بودند و پیام انجیل به تمام آن منطقه رسیده و پخش شده بود. کلام خدا به گوش بسیاری از مردم رسیده بود. لوقای طبیب میگوید که همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، پیام انجیل نجات بخش را شنیده بودند. منظور این نیست که همگی آنان به عیسی مسیح ایمان آورده و به سوی او بازگشته بودند، بلکه آنان همگی شنیده بودند. اکنون پولس در جستجوی سرزمین‌های دیگر است. او نگاه و توجه خود را به مناطق دورتر امپراتوری دوخته است. او میگوید که پس از دیدن شما به اسپانیا خواهم رفت. به عبارتی دیگر مقصد و هدف او شهر روم نبود. او میخواست به اسپانیا برود. او از یک حدود مرز امپراتوری روم آمد و قصد داشت به حدود مرز دیگر این امپراتوری برود. او میگوید پس از آن که از دیدار شما اندکی سیر شدم، شما مرا به سوی اسپانیا بدرقه خواهید کرد. مشخص است که برای او روم پایان راه و مسیرش نبود. او میخواست به مرز دیگر امپراتوری روم نیز برود. سؤالی در اینجا مطرح است که آیا پولس هرگز به اسپانیا رفت؟ اگر او چنین کرده باشد، هیچ گونه گزارشی در مورد آن نداریم. اما گزارشی نیز درباره سفرش به ایلرکیوم موجود نیست. ما نمیدانستیم که آیا او آنجا بوده است یا نه، اگر در آیه 19 از آن نام نمی برد. شخصا من فکر می کنم که او به اسپانیا و دیگر نقاط امپراتوری روم نیز سفر کرد. دلیل من برای این نظریه گفته او در اواخر عمرش است که در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 ثبت شده است: من برای خداوند با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. پولس گفت که مسابقه خود را به پایان رسانده است. من فکر نمی کنم که او این را می گفت اگر به اسپانیا نرفته بود، چون با توجه به سخن او در رومیان، مقصد و هدف او رفتن به اسپانیا بوده است. پولس قصد داشت به اسپانیا و همچنین به اورشلیم برود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.